ساعت 10 به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقام های طالبان در غزنی می گویند که امروز دو تن به جرم قتل در میدان فوتبال در محضر عام اعدام شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفت که تصمیم قصاص این افراد بر اساس حکم سه محکمه و فرمان ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان گرفته شده است. اعلامیه دیروز ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی از مردم خواسته بود که از بردن وسایل الکترونیک به محل تطبیق حکم قصاص خودداری کنند. پیش از این طالبان در ماه جون سال 2023 میلادی یک تن را به اتهام قتل 5 تن در ولایت لغمان در محضر عام قصاص کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، اولین اعدام تایید شده تحت رهبری آنها در دسامبر سال 2022 میلادی در محضر عام در فرا اجرا شد. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، از تصمیم مقامات حکومت طالبان مبنی بر امکان ثبت نام دختران و زنان فارغ صنوف 12 در مؤسسات نیمه عالی طبی در 11 ولایت کشور استقبال کرده است. خبرنامه امروز یوناما در شبکه اجتماعی اکس این حرکت را گام در رفع خلاهای نگران کننده خدمات صحی در افغانستان خوانده، گفته که زنان و دختران افغان به تحصیلات متوسطه و عالی در پوهنتون‌ها نیاز دارند. پس از نگرانی‌های شدید در مورد کمبود دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن در افغانستان، حکومت طالبان اخیراً در 11 ولایت به دختران اجازه داد تا از آموزش نیمه عالی طبی بهره‌مند شوند. امریکا در حالی که گزارش‌ها از تحویل دهی چندین محموله راکت‌های بالستیک از ایران به روسیه خبر می‌دهند، همکاری نظامی میان تهران و مسکو را قابل نگرانی می‌خواند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که ایران از ماه جنوری به این سو در 4 محموله صدها راکت به روسیه داده و از قبل یک مقام ایرانی که نخواست نامش ذکر شود گفت که در چند هفته آینده محموله‌های دیگری هم سپرده خواهد شد. در حالی که مقامات اوکراینی و غربی هنوز علنا گزارش رویترز را تایید نکردند، این تحول با هشدارهای آمریکا مطابقت دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت اگرچه آنها نمی‌توانند که درباره این گزارش مستقیما ابراز نظر کنند، افزایش همکاری نظامی ایران و روسیه به گفته وی چیزی است که باید تمام جهان را نگران کند. و برتانیه با اعلان تحریم‌های جدید علیه روسیه امروز گفت که در صدد کاهش دادن زرادخانه و تمویل نظامی رئیس جمهور پوتین بعد از 2 سال جنگ در اوکراین است. دیوید کامیرون وزیر خارجه برتانیه گفت هدف از فشارهای اقتصادی بین‌المللی ما این است که روسیه بار این تهاجم غیرقانونی را دیگر نتواند تحمل کند. وی افزود که تحذیرات بریتانیا پوتین را از منابعی که او در این جنگ دشوار به شدت به آن نیاز دارد محروم می‌سازد. این بسته تحریم‌های شامل بیش از 50 فرد و نهاد 2 روز قبل از سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در یک بخش از تلاش‌های هماهنگ غرب برای محدود ساختن اقتصاد روسیه وضع می‌شود. پایان اخبار. اخبار را شنیدید دوستان عزیز. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. اعدام 2 نفر به حکم قصاص از سوی طالبان در غزنی.
وقتی به میدان فوتبال رفتیم، پس از جمع شدن تماشاچیان 2 نفر را آوردند. به یکی از آنها 8 مرمی و به دیگر 6 مرمی فایر کردند.
برخی مخالفان طالبان می گویند تأکید یک جانبه بر نقش طالبان در حل بحران افغانستان به بن‌بست می انجامد.
این جریان های سیاسی از جمله شورای موسوم به مقاومت ملی، حزب وحدت اسلامی، جبهه آزادی و شماری از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان روز پنجشنبه در دومین اعلامیه مشترک خود گفتند که در نشست دوحه هیچ نتیجه حاصل نشده.
خواسته های تحسن کنندگان در شهرک سرحدی چمن با گذشت 4 ماه هنوز هم پذیرفته نشده.
امور حکومت دا ثابت کرده که دا تمام
ما به حکومت این را ثابت کردیم که همه مردم برای یک خواست واحد آمده و خواهان تحقق آن هستند. این 137 روز است که معترضان اینجا نشستند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. تازه ترین انکشافات شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در آغاز برنامه شنیده، دو نفر امروز در ولایت غزنی در ملای عام اعدام شدند. در اعلامیه منتشر شده از سوی سر محکمه حکومت طالبان آمده که این دو تن از سوی محاکم سگانه به قصاص محکوم شدند که بعد دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان این حکم نافذ شد. در این اعلامیه که در صفحه اکس سر محکمه حکومت طالبان منتشر شده آمده که دو فرد اعدام شده متهم به قتل دو نفر بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان دو نفر را در ملای عام در ولایت غزنی اعدام کرد. بر اساس اعلامیه ستر محکمه حکومت طالبان که روز پنجشنبه در صفحه اکس تویتر سابق منتشر شده آمده که حکم به گفته آنها قصاص این افراد به روز پنجشنبه در استادیوم فوتبال قریه علی لالای مرکز ولایت غزنی با حضور شماری از مقامات حکومت طالبان و تعداد زیادی از مردم عام اجرا شده است. اعلامیه افزوده که اعدام شدگان سید جمال الدین و گلخان نام داشتند که یکی از آنها 8 سال پیش و دیگری 2 سال پیش دو تن را با چاقو کشته بودند. بر اساس اعلامیه ستر محکمه حکومت طالبان هر دو نفر توسط محاکم سیگانه به اعدام محکوم شدند که بعداً ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز آن را تایید کرده است. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقلانه چگونگی روند محاکمه این دو تن و اینکه آیا آنان فرصت دفاع از خود را داشتند یا خیر تایید کند. بر اساس اعلامیه ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی، مقامات حکومت طالبان در این ولایت یک روز پیش از این از مردم محل خواسته بودند تا به محل اعدام بیایند، اما آنها هیچ وسیله الکترونیکی را با خود نبرند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفتند که هر دو تن از سوی اعضای خانواده های مقتولین هدف گلوله قرار گرفتند. یکی از شاهدان عینی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود نیز به رادیو آزادی گفت که هر دو نفر در مقابل چشمان آنان مورد تیراندازی قرار گرفتند.
وقتی به میدان فوتبال رفتیم، پس از جمع شدن تماشاچیان دو نفر را آوردند، به یکی از آنها 8 مرمی و به دیگر 6 مرمی فایر کردند.
این سومین مورد و چهارمین اعدام در ملای عام پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان است. پیش از این طالبان در ماه جون سال 2023 یک نفر را به اتهام قتل 5 نفر در لغمان در ملای عام اعدام کردند. به همین ترتیب در ماه دسامبر 2022 نیز یک نفر در ولایت فرا در مقابل صدها تماشاچی به اتهام قتل اعدام شد. هرچند حکومت طالبان میگوید که با عملی ساختن این اعدام ها دستور شرعی را اجرا کرده است، اما نهادهای مختلف حقوق بشری بین المللی پیش از این همواره علناً اعدام علنی و دور زدن افراد در معذر عام را نقض حقوق بشر خواندند.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان دو نفر را امروز به حکم قصاص در غزنی در ملای عام اعدام کردند. در آغاز گفتگو تلفنی از صلاح الدین سیدی عالم دین و حقوقدان پرسیدیم که قصاص حکم شرعی است، اما با در نظر داشت شرایط فعلی که کمبود قاضیان و سارنوالان مسلکی احساس می شود، کارشیوه محاکم حکومت طالبان در تنفیذ این حکم چقدر می تواند اطمینان بخش باشد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
تامین عدالت در میدیا و بدون داشتن مستند قضیه مشکل است، اما اگر بحث تحلیلی بکنیم، واقعیت امر است که امکانات طالبا، امکانات مسلکی طالبا، حق دفاع و یک سلسله مسائل دیگر دقیقا عدالت را مورد سوال قرار میده، اما ای به هیچ صورت به ایمانه نیست که ما در تطبیق احکام اسلامی من حیث یک مسلمان به اصطلاح شک و تردید داشته باشیم، اما در طریق تطبیق، در طریق امکانات عملی و آنچه در عمل و در صاحب مگذره و بخش از اطلاعاتی که ما داریم، با یقین گفته میتانم که با گمان اغلب عدالت تأمین نشده و مسئله عدالت در اینجا به قسمی که لازم است مراعات نشده.
سیدی صاحب، از ورثه مقتول هم فکر میکنم مشوره خواسته شده، اجازهشان گرفته شده؟
مطمئنن در دین اسلام هدف از جزا دادن تنها انتقام گرفتن نیست، که بلکه تربیت است، تخویف و سویق سلسل مسائل تربیتی و وقایوی هست. یکی از وجایب قاضی که مشروع باشه همی است که از ورثه مقتول بپرسه اگر کسی را که متهم به قتل یا محکوم به قتل هست عفا میکنن و یعنی و تشویق میکنن که باید عفا شوه. از لحاظ تیوریکی این جانب قضیه خوب
تشکر
دقیق است، اما امکانات عملی که ما میبینیم متاسفانه در تامین عدالت شک و تردید وجود
داره. تشکر. در تفویض این حکم چه فکر میکنید که عدالت چقدر تحقق یافته یا محاکم زیر تاسیس سیاست قرار گرفته؟ یک برداشت عام ایست که طالبان با تنفیذ این احکام میخوان نشان بدن که حکومتشان نسبت به حکومت قبلی پابندتر به شریعت است.
شریعت و احکام الهی را به خاطر احکام الهی و شریعت باید تطبیق کرد، نه به خاطر ازی که با جهان نشان بدن و نه به خاطر ازی که قبل چنین بود و بعد چنان. هر امر حرام و هر امر حلال به خاطر به اصطلاح امر حرام دیگر مبرر شده نمیتونه. اما واقعیتش ایست که سیاست داخل هست، بله داخل هست، نیروهای هستند در داخل طالبان که زیاد به شکل تاکید میکنن تا به محتوا. اما همون قسمی که در ابتدا گفتیم بسیاری از مسائل در وسطی حکومتداری در حاکمیت طالبان با مشکل و به خطا روان است.
شنوندگان عزیز، صلاح الدین سعیدی عالم دین نویسنده و حقوقدان افغان مقیم لندن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی جریان‌های سیاسی ضد طالبان و جنبش‌های اعتراضی زنان می‌گویند تأکید یک جانبه بر نقش طالبان در حل بحران افغانستان به بن‌بست خواهد انجامید. این جریان‌های سیاسی افغانستان این موضوع را در دومین اعلامیه مشترکشان در واکنش به نشست دوحه گفتند. مسئولان شماره از این جریان‌ها در صحبت با رادیو آزادی نشست دوحه را ناکام خوانده می‌گویند باید بر مشارکت همه طرف‌های دخیل در این نشست توجه صورت می‌گرفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان و نهادهای مدافع حقوق زنان در واکنش به نشست اخیر دوحه در مورد افغانستان می‌گویند که تأکید یک جانبه بر نقش طالبان در حل بحران افغانستان به بن‌بست خواهد انجامید. این جریان‌های سیاسی از جمله شورای موسوم به مقاومت ملی، حزب وحدت اسلامی، جبهه آزادی و شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان روز پنجشنبه در دومین اعلامیه مشترک خود گفتند که در نشست دوحه هیچ نتیجه حاصل نشده که ریشه های رسیدگی به بحران نیم قرن اخیر افغانستان در آن باشد. در اعلامیه این جریان های سیاسی که به نشست دوحه دعوت نشده بودند آمده، مسئله اصلی افغانستان استرداد حق تعیین سرنوشت و حقوق بشری غصب شده مردم افغانستان از نزد گروه به گفته آنها هراس افغان است و تا زمانی که به این مسئله توجه صورت نگیرد، هر نوع تلاش برای احیای وضعیت موجود، آسیب رساندن به افغان ها و هزینه های بیشتر برای جامعه جهانی سود دیگری نخواهد داشت. اعلامی افزوده حل بحران در گرو تعامل سازنده با طرفهای زیردخل است. با این حال شماری از جریانهای سیاسی و نهادهای دیگر مدافع حقوق زنان که میگویند از اعضای این اعلامی مشترک نیست، نتایج نشست دوحه را ناکام میدانند. داوود فیضی سخنگوی حزب هدایت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
نشست و نتایجش یک شکست فاحش برای سازمان ملل میدانم. زمانی است که طرفهای متخاصم که شامل گروه طالبان، جبهه متحد برای آزادی افغانستان، جبهه آزادی افغانستان، عنوان گروه‌های متخاصم در مقابل هم و نماینده‌های خاص احزاب سیاسی حضور فیزیکی می‌داشت که یک نتیجه مثمر به دست می‌آمد، اشخاص را کنجا دعوت کرده بودند. هیچ نوع جایگاهی در بین ملت افغانستان که بتوانند در شرایط فعلی یک محور کلیدی باشند که تغییرات اساسی را به وجود بیارند، متأسفانه وجود نداشت.
مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی نیز به رادیو آزادی میگوید:
بارهای بارها تعیین یک نماینده ویژه برای حل بحران افغانستان از سوی سازمان ملل متحد یک مسیر کاملا ناکام و اشتباه بوده. بنان بهتر است که همه حرکت‌های اعتراضی مردم افغانستان، سیاسون افغانستان با ائتلاف فکری روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان به توافق برسد. ما باورمند هستیم که بهترین بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان یک حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز است.
در مورد دومین اعلامیه این جریان‌های سیاسی خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این طالبان همواره مدعی شدند که حکومتشان همه شمول است، حقوق همه مردم به ویژه زنان در آن تامین شده و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. پیش از این جریان‌های سیاسی که تعدادشان به 17 نهاد می‌رسد، در اعلامیه نخستشان از سرمنشی ملل متحد خواسته بودند تا با سهم دادن همه جوانب داخل سیاسی افغانستان در نشست دوحه از طریق یک روند همه جانبی ملی زمینه تغییر وضعیت کنونی، پایان دادن بحران در افغانستان و ایجاد یک حکومت قانونی را فراهم کند. نشست دوحه به تاریخ‌های 18 و 19 فوریه در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد و اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان، سازمان و نهادهای بین المللی برگزار شد، اما حکومت طالبان از اشتراک در آن خودداری کرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
با آنکه تظاهرات هزاران تن در شهرک سرحدی چمن وارد 137مین روز خود شده، اما هنوز خواست معترضان از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشده است. شماری از معترضان در صحبت با رادیو آزادی میگویند تا زمانی که خواستهایشان پذیرفته نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که همزمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، حکومت این کشور دستور ممنوعیت تردد اتباعی دو کشور بدون پاسپورت و ویزه از گذرگاه سپینبول در چمن را صادر کرده، اما اقوام ساکن در منطقه به این تصمیم پاکستان اعتراض دارند. این یکی از طولانی ترین اعتراضات در پیوند به تردد باشندگان دو طرف از گذرگاه چمن سپین بولدک خوانده می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هزاران معترض در منطقه چمن پاکستان می گویند تا زمانی که خواستشان در مورد رفت آمد آزادانه از گذرگاه چمن سپین بولدک از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشود به اعتراضاتشان ادامه داده و عقب نشینی نخواهند کرد. این تظاهرات امروز پنجشنبه وارد 137مین روز خود شده است. عبدالمنان یکی از معترضان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امور حکومت دا ثابت کرده که دا تمام اولد
ما به حکومت این را ثابت کردیم که همه مردم برای یک خواست واحد آمده و خواهان تحقق آن هستند. این 137مین روز است که معترضان اینجا نشستند. تا زمانی که مشکل ما حل نشود، احتجاج های ما همین گونه ادامه خواهد داشت.
قصی په دوامدار شکل باندې روان وي.
ساجد ترین یکی دیگر از معترضان و از مقام های حزب نشنال بلوچستان نیز در مورد چنین گفت:
بلوچستان کی چکم د بارډر علاقہ ده؟
بلوچستان یک منطقه سرحدی است و مردمانی که در سرحد زندگی دارند روزگارشان خوب نیست. کاروبار آنها همین تجارت است. یگانه خواست مردم همین است که باید به این پابندی نباشد و شرایطی که برای ویزه و پاسپورت گذاشتن ممکن نیست.
دا ممکن نه ده.
او ادعا می کند که روز گذشته معترضان از سوی پلیس محاصره شده و بازداشت کردیدن و ازبانان این عمل کرده پلیس را محکوم می کند. این در حال است که چند ماه قبل همزمان با دستور حکومت پاکستان مبنی بر اخراج صدها هزار مهاجر افغان از این کشور، حکومت پاکستان بر تردد اتباع دو کشور بدون پاسپورت و ویزه از گذرگاه چمن سپین بولدک نیز ممنوعیت وضع کرد. این تصمیم حکومت پاکستان اعتراض گسترده ای را در منطقه چمن بلوچستان پاکستان به همراه داشته است. اعتراض جاری در چمند از 12 اکتبر 2023 به اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها از حکومت پاکستان می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای سفر به افغانستان را لغو کنند. معترضان در جریان این اعتراضشان دروازه چمن سپین بولدک را نیز برای هر گونه رفت آمد و ترانزیت مسدود کردند. اما حکومت پاکستان تاکید می کند که به خاطر جلوگیری از قاچاق و تامین امنیت در گذرگاه چمن سپین بولدک شرط داشتن ویزا و پاسپورت را گذاشتند. با توجه به طولانی شدن زمان این تظاهرات، هنوز هم مشخص نیست که حکومت پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال میکنیم. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح فلسطینی در کرانه غربی یک تن کشته و 5 تن دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. این رویداد در حال صورت گرفت که اردوی اسرائیل امروز حملات هوایی را بر شهر رفح در جنوب نوار غزه شدت بخشیده است. پس از آغاز جنگ در غزه حدود 1.5 میلیون فلسطینی به شهر رفح پناه بردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اداره امور اضطراری اسرائیل میگوید که 3 فلسطینی امروز به سمت رانندگان در نزدیک یک پسته تلاشی نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی در نزدیک شهر بیت المقدس تیراندازی کردند. در نتیجه این رویداد 1 تن کشته و 5 تن دیگر به شمول 1 زن زخمی شدند. پلیس وضعیت صحی زن زخمی را وخیم خوانده است. پلیس اسرائیل میگوید که افسران نیروهای امنیتی و افراد ملکی در محل 2 مهاجم مسلح فلسطینی را به ضرب گلوله کشته و 3 را زخمی ساختند. به گفته پلیس اسرائیل، مهاجمان از باشندگان منطقه بیت لحم در کرانه غربی بودند. بر اساس خبرگزاری رویترز، حماس گروه اسلامگراه فلسطینی که اسرائیل بر ضد آن حملات نظامی را بر نوار غزه آغاز کرد، این حمله را یک پاسخ طبیعی به جنگ اسرائیل خوانده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خشونت ها در کرانه غربی قبل از آغاز جنگ در نوار غزه نیز وجود داشت، اما بعد از آغاز جنگ درگیری های اکثرا مرگبار در این منطقه افزایش یافته و جمعه گذشته نیز در نتیجه تیراندازی افراد مسلح فلسطینی در جنوب اسرائیل 2 تن کشته شدند. تیراندازی اخیر مهاجمان فلسطینی در کرانه غربی در نزدیک شهر بیت المقدس در حال صورت گرفته که پس از تهدید اعزام نیروهای زمینی اسرائیل به شهر رفح، امروز اردوی اسرائیل حملات هواییش را بر این شهر در جنوب نوار غزه شدت بخشیده است. پس از آغاز جنگ در نوار غزه حدود 1.5 میلیون فلسطینی به شهر رفح پناه بردند و نگرانی های جدی در مورد وضعیت بشری در این منطقه افزایش یافته است. حملات اسرائیل بر شهر رفح در حال شدت یافته که انتظار می رود امروز نماینده ایالات متحده آمریکا در اسرائیل برای تأمین آتش بس در نوار غزه تلاش کند. حملات اسرائیل بر نوار غزه پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس بر آن کشور که منجر به کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 تن دیگر شد آغاز شده است. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که از آغاز حملات اسرائیل حدود 29 هزار فلسطینی کشته شدند. این ارقام به گونه مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان حقوق بشری موسوم به فریدم ناو بار دیگر خواستار رهایی بدون قید و شرط منیژه صدیقی، زن معترض افغان از بند طالبان شد. این سازمان در صفحه اکس خود نوشته که منیژه صدیقی در معرض خشونت و بدرفتاری قرار دارد. این در حالی است که برخی از زنان معترض از طولانی شدن حبس خانم صدیقی نگران هستند و میگویند که خانواده او اجازه دیدار با او را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در ادامه خواست‌ها برای رهایی منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بند طالبان، سازمان حقوق بشری موسوم به فریدم ناو بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که او را رها کند. این سازمان روز چهارشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق گفته که حکومت طالبان منیژه صدیقی، زن معترض افغان را بدون قید و شرط از بند آزاد کند. فریدم ناو افزوده که یک زن افغان به نام منیژه صدیقی 4 ماه پیش از سوی طالبان از خانه‌اش در کابل به گفته این سازمان ربوده شده است. سازمان یاد شده همچنان نوشته است که او با خشونت و بدرفتاری روبرو است. فریدم ناو سال گذشته به تاریخ 18 دسامبر نیز در صفحه اکس خود خواستار رهایی هرچی زودتر منیژه صدیقی، زن معترض افغان از بند طالبان شده بود. منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، به تاریخ 9 اکتبر 2023 از سوی طالبان بازداشت شد. این در حال است که شماری از زنان معترض در افغانستان از طولانی شدن مدت زندان منیژه صدیقی نگرانند و میگویند حتی اجازه دیدار با خانواده‌اش را ندارد. پریسا مبارز، یکی از زنان معترض افغان و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
جای نگرانی هست که یک زن معترض بیشتر از 4 ماه است که در زندان طالب به سر میبره، از سرنوشت و از او هیچ اطلاعی دسترس نباشه و خانواده‌اش حق دیدار با این بانو را نداره. بانو صدیقی مجرم نیست، جرمش همین است، عدالت و برابری و آزادی خواستم.
لیلا بسیم دیگر عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان میگوید بازداشت زنان معترض افغان از سوی طالبان و در بند نگه داشتن خانم صدیقی روحیه مبارزه زنان افغان را تضعیف میکند.
البته این گرفتاری ها و این سیاستی را که طالبان پیش گرفتن این تاثیر بسیار منفی بر روان زنان افغانستان داره. متاسفانه خاموشی دنیا، خاموشی مردم افغانستان و عدم واکنشی نهادهای مختلفی انگیزه مبارزه را خصوصا در خیابان از زنهای معترض گرفته.
هرچند در نخست حکومت طالبان بازداشت منیژه صدیقی زن معترض افغان را نه تایید و نه هم رد کرده بود، اما به تاریخ 21 دل زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با شبکه خصوصی طلوع نیوز در پاسخ به درخواست رهایی دو فعال حقوق آموزش و همچنان منیژه صدیقی فعال حقوق زن از سوی سازمان عفو بین الملل ادعا کرد که آنها بر اساس شواهد و اسناد و بر اساس فعالیت به گفته او غیر شرعی و قانونی بازداشت شدند. اما شماری از زنان معترض در آن زمان در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد و گفته بودند که منیژه صدیقی هیچ نوع عمل غیر قانونی را مرتکب نشده و تنها به اتهام مبارزه برای حقوق اساسی خود بازداشت شده است. پس از این نیز به شمول سازمان عفو بین الملل شماری از سازمانهای بین المللی خواستار رهایی خانم صدیقی شدند، اما حکومت طالبان ظاهرا تا اکنون به این خواستها پاسخ نداده است.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ده‌ها مکان باستانی در افغانستان تخریب شده است. این تحقیق که از سوی محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوانتون شیکاگوی آمریکا صورت گرفته نشان می‌دهد که این کار به هدف فراهم ساختن زمینه غارت سیستماتیک انجام شده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
یک تحقیق محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوهنتون شیکاگوی آمریکا نشان می‌دهد که ده‌ها مکان باستانی در افغانستان به هدف فراهم ساختن زمینه غارت سیستماتیک به وسیله بلدوزر تخریب شدند. بر اساس این تحقیق که از سوی سرویس جهانی بی بی سی به روز پنجشنبه نشر شده آمده که تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای شواهد را نشان می‌دهد که این غارتگری در زمان جمهوری پیشین در افغانستان آغاز شده بود و از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 ادامه داشته است. در ادامه آمده که مکانهای باستانی که در این جریان آسیب دیدند قدمت آنها به اواخر عصر برنز و عصر آهن باز می‌گردد و برخی آنها مربوط به 1000 سال قبل از میلاد بودند. در این تحقیق آمده که بیشتر مکانهای شناسایی شده در ولایت بلخ در شمال افغانستانند. محققان مرکز حفاظت از میراث‌های فرهنگی پوهنتون شیکاگو با کمک تصاویر ماهواره‌ای و ابزارهای دیگر بیش از 29,000 محوطه باستانی را در سراسر افغانستان شناسایی کردند. شماری از باشندگان ولایت بلخ نیز این موضوع را تایید می‌کنند. میرویس یک باشنده ولایت بلخ مدعی است که اخیراً در ولسوالی بلخ دو محل باستانی کاملاً تخریب شدند. او به رادیو آزادی گفت:
همین دو جای باستانی را یک شب ات مکمل مردم رفتن در اوجه نمیمانه و او را تخریب کردن که عجب پیاده است و برج یاران مکمل تخریب شده.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این مقام‌های طالبان ادعا کردند که آثار باستانی را کشف و یا از نزد قاچاقبران ضبط و از قاچاق آن به خارج از افغانستان جلوگیری کردند. در این حال شماره از باستانشناسان و آگاهان امور فرهنگی و تاریخی میگویند وظیفه حکومت‌ها است که برای حفاظت از مکان‌های تاریخی و جلوگیری از حفریات غیرقانونی و آگاهی دهی به مردم تلاش کنند. غفور لیوال یکی از آگاهان امور فرهنگی و تاریخی میگوید که تاراج محل باستانی در محلاتی که تحت حاکمیت حکومت‌های مرکزی قرار نداشتند از دهه 70 در افغانستان آغاز و ممکن تا کنون در نتیجه بی‌تفاوتی‌های حکومت طالبان ادامه داشته باشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یگانه راه جلوگیریش این است که ملت، مردم این را به حیث سرمایه ملی خود بشناسند و به اهمیت از او پی ببرند و خود مردم جلوی از این دزدی را بگیرند و در آینده اگر حکومت ملی مسئول در افغانستان به وجود می آید امیدوار هستیم جلوی ازیره به شکل رسمیش بگیره.
نیک محمد مستمندی غوری یکی از باستانشناسان افغان نیز در صحبت با رادیو آزادی بر این موضوع تاکید کرد.
کل ساعات تاریخی که دارای اهمیت خاص تاریخی هستند و دارای اهمیت خاص باستانی و ارزشی هستند باید پست امنیتی داشته باشند و جلوگیری بشه از افریات خودسرانه، از کاوش خودسرانه که متاسفانه در سالهای متمادی در افغانستان کار جریان داشته.
گفتنی است که مقام های جمهوری پیشین نیز همواره از تلاش ها برای حفظ آبادات تاریخی سخن زده گفتند که از تاراج این آثار جلوگیری کردند. شماری از آگاهان مسائل تاریخی با اشاره به تخریب مجسمه های بزرگ بودا در بامیان از سوی طالبان در دوره اول حاکمیت آنان در افغانستان، طالبان را به بی‌تفاوتی در ارتباط به حفظ آثار تاریخی